بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا به حال سه روایت رو مورد بحث قرار دادیم و ملاحظه فرمودید که این سه روایت هر کدام دلالتش بر مدعا به نظر ما تمامه و از این سه روایت این مدعا که اگر دو خبر با یک دیگر تعارض کردن ما استفاده می کنیم که ائمه علیهم السلام فرمودن مخیری به اخذ به هر کدام، یک توسعه ای را شارع متعال در اینجا اعمال فرموده، یعنی ولو این که یکی از این دو حدیث مطابق با واقعه، ولو این که ما میدونیم بالاخره این طور نیست که عمل به هر کدام مطابقت با واقع داشته باشه، ولی من حیث العمل گفتیم عنوان ثواب رو داره، من حیث العمل مجزیه و شارع توسعه ای رو برای مکلف قائل شده. اون وقت این لفظ موسعون صریح در نفی احتیاطه. نکته‌ای که وجود داره که بعداً انشاءالله در جمع بین این روایات و روایات دیگه باید بهش توجه بکنیم، موسعون صریح هست یا نص است در نفی احتیاط، یعنی ولو احتیاط هم ممکن باشه اما شارع احتیاط رو لازم نمیدونه. خب حالا داریم باز روایات تخییر رو میخونیم. عرض کردیم مرحوم آخون 4 تا روایت رو ذکر کرده و مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه فرموده 5 تا روایت دیگه هم هست که مجموعاً میشه 9 تا. حالا مرحوم آقای خویی در مصباح فرمودن این مقداری که من احصا کردم اخبار تخییر 8 تا روایته. روایت 4 روایت ابن علی ابن مهزیاره. بفرمایید. ببینید اون به حسب اصطلاح اصولی بفرمایید این احتمال معنا داره، ولذا خود آقای خویی رو همین احتمال اصطلاح اصولی آمده این روایت حارث ابن مغیره رو هم کرده بر اصل حجیت خبر ثقه، که خب بگیم بله آقا حالا که علم نیست به همین خبر ظنی عمل کنید و این موثقون علیه. ولی ما وقتی با قطع نظر از اصطلاحات اصولی، توسعه یعنی یه چیزی فوق واقع رو شارع داره برای ما میگه و این در همین خبرین متعارضین، مخصوصا عرض کردیم که این خود این تعبیر در چند تا روایت دیگه هم آمده، یعنی در اون روایت حسن ابن جهم یا در روایت بعدی وقتی میگه موسعون و موضوعش خبران متعارضانه، خود اینم قرینه میشد که پس موضوع این روایت هم خبران متعارضان باشه. خب حالا روایت 4 رو میخوایم بخونیم که در همون باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 44 ما رواه شیخ به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار. خب طریق شیخ به احمد ابن محمد صحیحه. باقی میمونه سه نفر دیگه در اینجا، یکی خود احمد ابن محمد هست، یکی عباس ابن معروفه، یکی علی ابن مهزیار. اون وقت در عباس ابن معروف و علی ابن مهزیارم از جهت وثاقت بحثی نیست، بحث در احمد ابن محمده. احمد ابن محمد مشترک بین احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی هست و احمد ابن محمد ابن یحیای عطار. خب اگر اولی باشه که ثقه است و هیچ تردیدی درش وجود نداره، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار محل بحثه. نه او نیست، چون عرض می شود که از عباس ابن معروف یا این نقل میکنه یا او، یکی از این دوتاست. عرض میکنم که راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اسمی از او در کتب رجالی نیامده، یعنی در رجال شیخ طوسی، در فهرستش، در رجال نجاشی، رجال کشی اسمی نیامده و توثیقی برای او وجود نداره. اون وقت اینجا البته حالا من یک اشاره ای میکنم، چون راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ما در همین مباحث اصولمون در کتاب براءت اونجا راجع به این بحث کردیم و آقایونم رو ارجاع میدیم به همونجا، جلسه 44 براءت بحث کردیم، یک اشاره هم در بحث اجتهاد و تقلید داشتیم. خب در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار یک راه این است که متأخرین او رو توثیق کردن مثل مرحوم علامه. اون وقت اینجا باید ببینیم که آیا توثیقات متأخرین رو قبول داریم یا نه. اگر توثیقات متأخرین رو بپذیریم، کما این که مبنای ما همینه، ما چند بار این بحث رو مطرح کردیم که توثیقات متأخرین کمی از توثیقات قدما مثل نجاشی و اینها نداره و تو پذیرفتیم که این حجیت داره و کفایت میکنه. خب حالا اونایی که توثیقات متأخرین رو نمیپذیرن دو راه دیگه براشون باقی میمونه. یک راه این است که از راه شیخوخت اجازه وارد بشن که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عنوان شیخ الاجازه رو داره، یک راه هم این است که از راه روایت اجلا وارد بشن. خب باز هر دوی اینا مبناییه، یعنی آیا شیخوخت اجازه اگر یک کسی شد شیخ الاجازه، شیخ الاجازه با شیخ الروایه فرق میکنه. شیخ الاجازه معناش این است که این شیخ و این استاد اجازه نقل حدیث یک کتاب یا یک اصلی رو به دیگری میده، خودش نمیاد یه روایتی رو برای اون نقل بکنه، میگه من به تو اجازه میدم این اصل زید مثلا نرسی را تو برای دیگران نقل بکنی. و حتی گاهی اوقات ممکنه یک اصلی یا یک کتابی مصنفش هم مشخص نباشه، اما شیخ الاجازه بیاد اجازه بده. خب این یک بحثی داره در علم درایه که آیا شیخ الاجازه تغنی عن التوثیق، اگر یک کسی شد شیخ الاجازه این بی نیازه دیگه، نیاز به این که ما بگیم یه جایی رو توثیقش کرده باشن نیست، یا نه اونم نیاز به توثیق داره. خب اینجا باز عده‌ای مثل مرحوم شهید ثانی، مثل صاحب معالم، مثل شیخ بهایی در مشرق الشمسین اینا مصرن بر این که بلا آقا شیخ الاجازه کفایت میکنه. اما مرحوم آقای خویی ایشون اصرار داره که نه، شیخ الاجازه بودن این راهی برای وساقت و اماره‌ای برای وساقت نیست. خب ما در جای خودش فرمایشات ایشون رو هم ذکر کردیم و جواب دادیم از فرمایشات ایشون و مبنای ما اینه که شیخ الاجازه بودن کفایت میکنه. یک کسی که به یک مرتبه‌ای رسیده در عصر خودش، این تو عبارات شهید ثانی و صاحب معالم در منتقل جمان و اینها هست، یک کسی که در عصر خودش به این مرتبه رسیده که عنوان شیخ الاجازه رو داره، این یعنی دیگه بالاتر از شیخ الروایه. حتی آقای خویی میفرمان اگر ما شیخ الاجازه بودن رو قبول کنیم، باید پس اصحاب الاجماع بودن رو هم قبول کنیم. اولا خب در اصحاب الاجماع بودن هم بعضی ها قبول کردن، ولی باز مرتبه اصحاب الاجماع از مرتبه شیخ الاجازه بودن پایین تره. اصحاب الاجماع اجمعو بر این که این موثقه، اما شیخ الاجازه یعنی کسی که میتواند و به یک مرتبه از علم و روایت در عصر خودش رسیده که این اجازه میدهد دیگران بیان این روایت این کتاب رو یا این اصل رو نقل بکنن. لذا به نظر میرسه که از اصحاب الاجماع هم بالاتر باشه. علی کل حال، حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون عرض کردم بحثشو ما قبلا مطرح کردیم. مبنای ما اینه شیخ الاجازه بودن تقنی عن التوثیق، و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شیخ الاجازه است. یک نقضی، خب این مسئله مطرحه که خب اگر این حرف این است که خب چرا اسمی از اینا تو کتاب های رجالی نیامده؟ خب نیامده چون اینها دیگه خیلی وثاقتشون واضح بوده. علاوه صاحب این کتب رجالی، این متقدمین، اینطور نبوده تمام روات رو بخوان بیارن. نه شیخ چنین بنایی داشته، نه نجاشی چنین بنایی داشته. تمام روات، نه اون رواتی که ورد فیه مدهون او ورد فیه قدهون، اینا رو ذکر کردن. حالا یک نقضی مرحوم آقای خویی داره که خب آقا گاهی اوقات در بعضی از این کتب رجالی بعضی از این مشایخ اجازه رو تضعیف کردن. ایشون شاید رو این خیلی تکیه میکنه. خب این جوابش روشنه که ما اینجا یک قاعده درست میکنیم، میگیم شیخو قتل اجازه تغنی عن توثیق، اما منافات نداره یه رجالی در مورد یک شیخ الاجازه قدحی رو سراغ داره بیاد در کتاب رجالیش رو تضعیفش بکنه، استثناء بشه از این قاعده. یه وقت میگیم اگر کسی شیخ الاجازه شد دیگه اگه نجاشی هم قد کرد فایده نداره، شیخ توسی هم قد کرد تضعیف کرد فایده نداره، ما چنین نتیجه نمیخوایم بگیریم. ما بخوایم بگیم اگر کسی شیخ الاجازه شد ولم یرد فیه قدهون بین الرجالیین، همین کفایت میکنه. چی؟ نه نه، اصحاب بودن فرق داره با شیخ الاجازه بودن. نه، یه اصحاب داریم مثل زراره است، مثل محمد ابن مسلمه که اگر اینها نبودن دین مندرس میشد. یا اصحابی هم هستن که دیگه نه، اصلا هیچ نقشی در دین نداشتن. شیخوخت یعنی مثل این که الان در زمان ما میگیم آقا شیخ تدریس در رسائل فلانیه، یعنی این دیگه از این جهت هیچ کس درش بحثی نداره. حالا اگر یک کسی هم داره رسائل میگه دیگری بگه آقا من معتقدم این بلد نیست، بگه مانعی هم نداره، این استثناء میشه. این عنوان شیخو، عرض کردم عبارات شهید ثانی و عبارات صاحب معالم و شیخ بهایی و اینها رو ببینید اینا چی گفتن در مورد شیخو خط اجازه. حالا ما مبنای ما اینه که آقا شیخو خط اجازه تقنی ان توثیق، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو، ایشون عرض می شود که به رجال که اهمیت دادن فراوان، و من اون روز عرض کردم الان امروزم در راه که ایمدیم برای بعضی از آقایون رو عرض کردم، من یک روایت سراغ ندارم که آقا ائمه تأکید کرده باشن که اگر یه روایتی از ما به شما رسید ببینید راویش موثق عادله، برید غور کنید و فحص کنید در سند روایت. بله، از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی اصرار داشتن که روایاتی رو بر ما نسبت میدن، بعد هم در اون روایات هم در این روایت حسن ابن جهم تجیعون الاحادیث انکم مختلفتن، بعد امام فرمود که فقس علی کتاب الله و احادیثنا، یعنی خود محتوا که اون روز عرض کردم در بحث این که آیا وثوق به صدور لازمه یا نه در علم اصول، ما خودمون رو قاعده گفتیم بله، مگر ما غیر از ظن به صدور روایت از امام معصوم علیه السلام دنبال چیز دیگه ای هستیم؟ مگه این ظن به صدور یه راهش وثاقت راویه، یه راهش وثوق به مضمون روایته که از امام صادر شده. اما این روایت حسن ابن جهم خودش یک دلیل محکمی بود برای این مطلب که ما گفتیم سوال اول اصلا سائل کاری به راوی ندارد. بله، در سوال دوم میگه که عرض میشه یجی اون رجلان و اینا دو تا روایت مختلف میارن و کلهم ثقه. خب اینجا امام فرمود که عرض موسعون علیه چی آقا؟ ببینید حالا عرض میکنم، نه خب حالا اونجا یکی از معانیه آقا یونس ابن عبدالرحمن از نظر مردم و از نظر دیگران آدم متدینی بود، میگه افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتان، اون ثقه در اونجا یعنی آقا اون مطلبی که میگه ما به عنوان مطلب شما قبول کنیم یا نه. مثل این که یک کسی فرض کنید که از ناحیه یک بزرگی، من میدونم این دروغ نمیگه، اما من اگر از اون بزرگ سوال کردم که آقا اگر ایشون مطلبی از قول شما گفت، ببین اونجا این احتمال وجود داره. ما میگیم یعنی واقعا اونجا راوی سوال کرده که آقا یونس ثقه است یا کذابه. یونس آدم متدین معروفی هم بوده اون زمان. آخذ و انهم معالم دینی، باز میره رو محتوا، یعنی من اون چه که به عنوان شما میاد به من میگه من به عنوان دین قبول کنم یا نه، یعنی اونجا بالاتر از عدالته، بالاتر از عدالته. حالا عرض میکنم باز روایاتو ببینید شما، ما روایاتی ببینید، این در حدیث شناسی این بحث باید مطرح بشه، ائمه ما چرا به علم رجال اهمیت ندادن؟ البته نمیخوایم بگیم چون اهمیت نفرمودن پس دلیل میشه برای این که ما رجال رو بگذاریم کنار، ولی ببینید ما بیاییم 16,000 روایت کافی رو با این صنعت رجالی امروزی که به دقت‌های مرحوم آقای خویی در اختیار ما رسیده، بیایم بگیم آقا طبق این باید مثلا 5,000-6,000ش معتبر باشه، این همه روایات از کف ما بره.
بعدی
بله؟
کسور بعدی
نه اتفاقا اینو میخوام عرض بکنم، صاحبان کتب اربعه به این نکات توجه داشتن، اینا سعی کردن که اون روایتی که عرض شد که دروغ میبستن بر ائمه و اینها حتی الامکان، نمیگم وجود نداره، حتی الامکان نیارن. یکی از علتهایی که حالا اخباری ها هم عرض میشود، خب اخباری ها چرا میان میگن تمام اینها مسلم و صدور و قطعی و صدوره؟ چرا میگن؟ اخباری امین اثرآبادی نمیدونه خب بین راوی ثقه با راوی غیر ثقه، راوی عادل و غیر عادل فرق وجود داره؟ اما چرا میان میگن اینا قطعی و صدوره؟ اخباری ها علت و عمدش این است که آقا مضامین این روایات ما قطعی به صدورش داریم. چی فرمودید؟ چرا؟ در عصر خودش، این دیگه مفروض در مسئله است، بگیم اذا کان شخصون فی عصرهی شیخن لل اجازه، مثل این که الان ببینید بخوام اینو عرض بکنم، حالا به عنوان تشبیه و تمثیل دارم عرض میکنم، حالا اون شیخ و تدریس رو عرض کردم، الان اگر گفتن آقا در زمان ما شیخ ال اجازه در اجازه اجتهاد زید و عمرو بکر، خب شما اصلا وقتی همچین به همچین مرحله رسید کسی میتونه بیاد بگه که آقا کی گفته خود اینا مجتهد است؟ ببینید نه، یه وقت میگیم آقا در این که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شیخ الاجازه بوده یا نه، نه فرض ما اینه، الان ما فرض میکنیم اگر خود رجالیین و خود تاریخ نویسان در حدیث بگن آقا این مسلم در زمان خود شیخ الاجازه بوده، چیزه نه، شیخ الاجازه بودنش هست، توثیق در موردش نیامده. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در سند بیش از 100 روایت یا بعضی گفتن 60 روایت وجود داره. ببینید نه اینکه شرح حالش هم نباشه، شیخ الاجازه بودنش مسلمه، منتها این کتب عرض میشه منابع رجالی ما مثل نجاشی و شیخ طوسی و اینا توثیقش نکردن، اومدن متأخری مثل علامه توثیقش کرده. نه اینکه بگیم اصلا اسمی از این نیست، اصلا اسم نباشه دیگه شیخ معنا نداره، شیخ الاجازه معنا نداره. بله، یا به یه نفرم اجازه، به یه نفرم اجازه بشه کافیه. بله، ولی در زمان معمولا اینا به چند نفر، یک کتاب و ممکن یه شیخ الاجازه به 100 نفر اجازه داده، که تازه اونا خودشون از اجلان. نکته دیگه هم همینه که این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اجلا ازش نقل میکنن، باز مرحوم آقای خویی این مبنا رو هم قبول ندارن، میگن روایت اجلا این برای ما دلیل بر توثیق نمیشه. اون وقت ببینید آقای من یه اشاره کنم به اون مبنای دیگری که ما داریم و اون مسئله زن در موضوعاته. ما معتقدیم که زن در موضوعات چیه؟ حجته. این رو بحثشو کردیم، مفصل هم پرداختیم، ادلهش هم ذکر کردیم و اساساً در مورد خود وساقت روات نجاشی چرا میگه این ثقتون ثقتون؟ علم به ثقه بودنش داره؟ نه، زن بو پیدا کرده. در باب وساقت برای ماها اگر گفتیم آقا بالاخره حالا وثوق به صدور رو کار نداریم، وثوق مخبری رو لازم داریم، زن به ثقه بودن کافیه. حالا اگر یک کسی شیخ الاجازه شده، اجلام ازش نقل کردن، علامه هم توثیقش کرده، توثیق متأخرین هم داره، اینا رو همه رو جمع کنیم، اینا هر کدومش به تنهایی زن به وساقت میاره، حالا همه رو هم جمع بکنیم زن به وساقت نمیاره. لذا یه بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، یک رجالی بسیار عرض میشود که قوی بوده، اما قوی تر از ایشون مرحوم آقای بروجردیه. مرحوم آقای بروجردی در رجال به نظر میرسه که قوی تر از مرحوم آقای خویی. ایشون در این کتاب نهایت و تقریر که تقریرات بحث صلات جونه و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه نوشتن، اونجا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو توثیق میکنه و قائل به وثاقتشه. عرض میشود که حالا اگر خواستید مراجعه کنید صفحه 3 مرحوم امامم در کتاب الطهاره توثیق میکنه، مرحوم آقای بروجردی، حالا اینو آدرس میدم مراجعه کنید، در جلد سوم نهایت التقریر، نهایت التقریر 3 مباحث صلات و بسیار مباحث و نکات خوبی داره. حتما آقایون یه وقت یه دور بتونید اینو مباحثش بکنید یا لااقل مطالعه‌ای داشته باشید. جلد سوم صفحه 232 اونجا راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار داره. امام هم در کتاب الطهاره توثیق میکنه، منتها دیگه آدرس کتاب الطهاره رو عرض میشود که ذکر نکردم. حالا عرض کردم ما احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو موثق میدونیم و از این جهت مشکلی نیست. اون دو نفر دیگه عباس ابن معروف و حالا راجع این نکته عرض بکنم، یک اشکال دیگه ای که راجع به این روایت بالخصوص وجود داره این است که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این گفتن که بلا واسطه از عباس ابن معروف نمیتونه نقل بکنه، به واسطه یه پدرش نقل باید بکنه، یعنی ما روایاتی که داریم این چنینه، وقت توی این روایت بلا واسطه نقل کرده، خب اینم که اشکال نشد. حالا ممکنه مثلا 20 روایت یکیش بلا واسطه نقل کرده باشه، بقیه با واسطه پدرش نقل کرده باشه، اما تو این یه دونه روایت عرض می شود که بلا واسطه نقل کرده باشه و علاوه مورد دیگری هم هست، مورد دیگری هم هست، نه در میتونه امکان طبقه بودنش وجود داره، گاهی اوقات داریم یک پدر و پسر از یک راوی نقل میکنن، مانعی نداره، اگر فاصله زمانیشون بیش از 30 باشه اونجا نقلش خیلی بعید میشه. اون وقت روایت دیگری هم وجود داره که اونجا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بلا واسطه از عباس ابن معروف عرض میکنم که نقل کرده. خود عباس ابن معروف و خود علی ابن مهزیار هم در وثاقتشون بحثی نیست، رضا روایت از جهت سند به نظر ما معتبره. عرض کردم ما خود شیخ الاجازه بودن رو به تنهایی کافی میدونیم، خود روایت اجلا رو کافی میدونیم، این یک. دو، ما در باب موضوعات، آقایون این اشتباه نکنید، ظن در موضوعات رو حجت میدونیم. عرض کردم قبلا بحث کردیم، همینجا یک عبارتی رو عرض میشود که از مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین اونجا یه عبارت رو داره، قد یدخل فی اسانید بعض الاحادیث من لیس له ذکر فی کتب الجرح و تعدیل به مدح ولا قدح. در اسانید بعض از روایات اسامی وجود داره که در کتب رجالی نه قدحی دارن نه بدحی، غیر ان اعاظم علمائنا المتقدمین، غیر ان اعاظم علمائنا المتقدمین قد اعتنوا بشأنه و اکثر الروایه ان، اما علمای متقدم اعتنا دارن و روایت از او زیاد نقل کردن. او وقت ایشون میفرماید که قد حکموا به صحت روایاته که هو فی سنده ها، به صحت روایات هو فی سنده ها. بعد این عبارتو میگه و ظاهر ان هذا القدر کافن فی اصول زن بل اداله. میفرم
شیخ
باهایی اگر توصیف کردن لعل منشأشون
حس نبوده، اجتهاد و استنباط بوده که مبنا رو بر عدالت راهی
می‌ذاره. اصالت العداله من یه حرف دیگریه، میگیم فی مورد شک در این که کسی عادل هست یا نه یک چنین اصلی رو جاری کنیم که خب خیلی‌ها قبول ندارن. نه اجازه بفرمایید، نه خیلی‌ها مبنا رو قبول ندارن، اما ایشون من به این عبارتش تکیه دارم، میفرماد ان هذا القدر. ان هذا القدر یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کسی اسمش تو کتب جرح و تعدیل نیامده اما اعاظم علما اعتناء به شأن او دارن، یک اکثر الروایه عنه، دو و اعیان و مشایخن المتأخرین مثل علامه قد حکمو به صحت روایات هو فی سنده ها. میگه وهو الظاهر ان هذا المقدار. یه آدمی که مورد توجه بزرگانه، یک اکثار الروایه از او هست، یه روایت تو روایت نیست، 100 تا روایت از او نقل شده، دو متأخرین هم روایت صحیح میدونن، سه میگه این مقدار کافن فی اصول ظن بالعداله، کاری به اصالت العداله و اینا نداره، همین مبناست. یعنی میخواد بگه ما ظن به عدالت رو کافی میدونیم. شیخ بهایی هم از کسانی است که ظن در موضوعات، آقایون دقت کنید این رو، ظن در موضوعات رو حجت میدونه. و عرض کردیم ببینید شما در فقه موضوع فراوانه، آقایون تو رساله های عملیه میان میگن آقا یا بینه یا علم یقینی. خب در مواردی که ما دلیل خاص داریم که آقا یا باید علم باشد یا بینه، مثل رؤیت هلال، اونجا ظن به موضوع رو معتبر نمیدونیم. یه مواردی دلیل خاص داریم، در باب نجاست یا باید علم قطعی به نجاست پیدا کنید یا بینه، اونجا ظن به نجاست فایده‌ای نداره. یه مواردی ما دلیل داریم، اما یه موارد زیادیه که من یادم یه وقتی بیش از 25-6 مورد در همین بحث حجیت ظن در موضوعات عرض کردم. بله ظن به قبلم کافیه، ظن به قبلم کافیه، همین. ولذا ما آمدیم گفتیم که آقا مثلا شارع در رکعات نماز ظن به این که این چه رکعتیه گفته کافیه، آیون میان میگن هازا تعبد و استثناء. در باب جهت قبله میگه ظن به جهت قبله کافیه، آیون میگن اینم استثناست. عرض کردم 20 چند مورد ما در فقه پیدا کردیم که فقها ها فتوا میدن اینجا ظن کفایت میکنه. متاسفانه این بحث ظن در موضوعات خیلی در میان متأخرین اصلا مطرح نیست، در حالی که یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که آقایون باید بهش توجه بکنن. و حالا بعضی از فضلا هم وقتی دنبال بودن، حالا نیستن آقایه، یکی از آقایون بودن آقای قربانی، اینا دنبال این بودن که من سفارش کرده بودم که اینو یه رساله‌ای تنظیم کنن انشالله. خب اینجا مسلم این برای ما ظن به وساقتش حاصل میشه. خب حالا انسداد غیر از این بحثه، ما در باب انسداد میگیم که وقتی انسداد رو پذیرفتیم اونجا نتیجهش همینه، یعنی دلیل بر حجیت ظن در موضوعات قبل از دلیل انسداد بنای عقلاست. امروز شما به عقلای معاصر خودمون مراجعه کنیم، در موضوعات بر ظن خودشون اعتماد میکنن و عمل میکنن. و عرض می شود که این ارتکاز عقلاست، این ارتکاز شارع ردی ازش نداره. ادله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رو ما به قرائن مختلف یا در امور اعتقادیه یا در باب احکامه. ما یک مرحله تنزل کنیم از امور اعتقادی، میگیم در مرحله احکامه، اما در موضوعات شارع مثل عقلا قبول داره. عرض کردم آقا الان شما سر یه مالی اختلاف میشه، در عرش العیب باید ما به تفاوت و عرش داده بشه، اونجا شارع میگه که آقا قول مقوم حجته، قول مقوم حجته، قول مقوم برای شما علم میاره. الان شما میرید خانتون رو مقوم قیمت گذاری میکنه، شما علم پیدا میکنید؟ ها؟ طریقش یعنی چی؟ از کجا اثبات کردید؟ میدونم از کجا اثبات کردید؟ شارع ببینید اینا همه عقلا از باب موضوعات. ببینید مثلا عرض کردم چرا قول من لا یعلم الا من قبله باید قبول بشه؟ اگه زن به مردش گفتش که من عیز نیستم، برای شما علم میاره، برای مردش علم میاره؟ نه، ولی چون قول من لا یعلم الا من قبله زن آوره، این زن در موضوع حجته. ببینید عرض کردم آقای ما یه مواردی داریم، یه استثناء، یه مورد، دو مورد، اما اگه دیم نه، ما بیس و چند مورد حالا ما احسا کردیم، بیایم بگیم تمام اینا تعبد خاصه، تعبد خاصه، تعبد نمیشه. این باید بر اساس یه قاعده باشه و اون قاعدهش هم مسئله حجیت زن در موضوعاته. بله؟ بله، اصلا عرض کردم بسیاری از آقایون قول رجالی رو، مثلا خود صاحب جواهر، عبارتی از صاحب جواهر آوردیم، شما بید آقایون قول لغوی رو، این همه فقهای ما تو کتبشون به قول لغوی استدلال میکنن، قول لغوی علم‌آوره؟ قول لغوی، قول رجالی، یک فقیه در کتابش میگه نجاشی رو توثیق کرده، خب میگه قول نجاشی برای من علم‌آوره؟ خود آقایونی که میگن زن در موضوع آدم، این نکته‌ای که ایشون یادآوری کرده ما هم قبلا عرض کردیم، خود آقایونی که میگن زن در موضوعات حجیت نداره، یه جایی میرسن مثل قول رجالی، میگن آقا نه اینجا مانعی نداره. خب چرا؟ مگه آخه اینجا خب باید اون قاعده رو پیدا کرد، قاعده هم مسئله حجیت زن در موضوعاته. حالا این راجع به سند روایت تا نخیر، اونم یه مبنای نخیر اون یه اضعف المبانی، اضعف المبانی در باب این است که از باب رجوع به اهل خبره است. این تا دلالت روایت فردا انشالله. و صلی الله علی محمد.
توصیفاتی که رضایون بیان کردن اونها مرسله هستن، علم رضا تیشه برشه خودش میزنن.